أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. فی قوله تعالی فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه، احتمل العلامه کون آدم منصوباً و کلمات مرفوعاً و ان یکون المقصود وسعت و شملت رحمت الله لعبده و قال توبت العبد محفوفه به توبتین من الله احداهما توفیق الله العبد به توبه لتوبه، ثانیتهما رجوع الله به رحمته و غفرانه الى العبد. و من هنا یکون الانسب فی هذه الآیه، یعنی لإفادت هذا المعنا کون آدم منصوبن و کلمات مرفوعن، و این افاد هذا المعنا ایضا القراءة المشهوره. و قلنا اولا ان قراءة ابن کثیر الداله یعنی المبنی علی نسب آدم و رفع کلمات شازتون، لأن جمیع القراء یخالفونه، و من هنا ما نقله و تبرسی و توسی من اجماع من قیام الاجماع علی کل واحد من القراءات السبع. ابدا هذا الاجماع ليس في الاحكام الفرعيه بفاقد لملاك الكشف، وثانيا اتفق اصحابنا على ان القراءه المتعينه ما كانت متداوله في عصر الائمه عليهم السلام الى زماننا. من هنا حکم سید الخوئی به هذا الدلیل به تعین هذه القراءه المشهوره و عدم جواز غیرها فی الصلاة بغیرها، و هذا هو الوجه الوجیه. فلا حجیت لقراءه ابن کثیر فی مقابل القراءه المشهوره المتواتره من زمان الائمه علیهم السلام الى زماننا المتفق عليه بين الأصحاب. وثانيا من حيث الدلالة على أي حال التوبة في اللغة بمعنى الرجوع، وإذا تعدى فعل توبة بإلى يكون معنى الإنابة والرجوع إلى الله، يعني التوبة المعروفة الماهية للذنوب. و اذا تعدى به علا يكون بمعنى رجوع الله تعالى برحمته و غفرانه. في الحقيقه رجوع رحمت الله يعني شمول رحمت الله و سعه رحمت الله تعالى العبد، تاب الله عليه يعني رجع الله برحمته و غفرانه الى العبد، بمعنى شملت مغفرته رحمته و رضوانه العبد. و على ای حالن لا یمکن ان نلتزم به قبول توبت العبد الا به توبت صالحت للقبول، توبت قابلت لقبول الله تعالی و قابلیت توبت للقبول و صالحیته للقبول فی هذه الهای دلت على انها متوقفتون على توسل آدم علیه السلام و دعائه و استغفاره به تلک الکلمات التي اوحى الله تعالی الیه. ف بعد وحی تلک الکلمات الى آدم و اخذ آدم تلک الکلمات و دعائه به تلک الکلمات و توسله به تلک الاذکار و کلمات قبل الله تعالی توبته، یعنی رجع الیه برحمته. و شیخ طوسی فی تفسیر التبیان قال معنا تاب الله علیه یعنی قبل الله توبت العبد. و اما القراءات ففیه بحث مفصل بحثنا فی محله من کتابنا فی القواعد التفسیریه و ها هنا ایضا نشیر الى همه مباحثه. عرض بکنم خدمت شما که در این آیه شریفه تلقا آدم و من ربه کلمات کلامی داشت علامه که حاصلشو عرض کردیم که ایشون میفرماد که در اینجا میتونه مناسب باشه اینکه آدم لفظ آدم یعنی منصوب باشه و کلمات مرفوع تلقا آدم من ربه کلماتون. به چه معنا؟ حاصل کلامش است که توبه هر عبدی محفوف است به دو تا توبه از جانب خدای تعالی، توبه العبد محفوفتین، محفوفتون به توبتین من الله. اون دو توبه چیه؟ یکی به معنای اینکه خدای تعالی تفضل بکنه به این عبد، اینم توبه هست، کما اینکه جوهری در صحاح دارد تاب الله علیه یعنی تفضل علیه، تاب الله علیه یعنی تفضل الله تعالی علیه. و یک توبه دوم چیه؟ توبه دیگه، توبه دوم این است که رجوع الله الی العبد برحمته و غفرانه و رحمته و رضوانه، که در حقیقت معناش همون شمول و سعه این رحمت و رضوان پروردگار نسبت به این عبد میشه دیگه. و الا خود خدا که معنا نداره رجوع بکنه، یعنی رجوع الله تعالی الی العبد رحمته و رضوانه و غفرانه، یعنی این رحمت و رضوان غفران پروردگار شامل حالی کی بشه؟ آقا این عبد بشه. عرض میکنیم که این حقیقت این معنا رو که ایشون دارد میگه، خود نفس این معنا و این حقیقت غیر قابل انکاره که طبعا توبه هر انسانی، این که گفت محفوفه، البته شاید به این لحاظ مثلا هست که تفضل مرتبهش قبل از اون قبول هست، اول باید به او تفضل بکنه و توفیق بدد، او رو توفیق بدد، توفیق بدد، بعد او با توفیقی خدای تعالی بوداده توبه میکنه، اون وقت خدای تعالی رجوع میکنه به رحمتش او. پس بنابراین این وسط چی واقع شده؟ مثلا توبه عبد که از یک طرف توفیق سبب شد که او بتواند چنین توبه بکند و معقب بشد، در پس اون در واقع رحمت و رضوان خدا شامل او بشد. پس بنابراین به این لحاظ مثلا ما بگیم که محفوظه. عرض بکنیم که این حرف بسیار درستیه، فی نفسه اصلا خب امر غیر قابل انکاره، روشنه این مطلب. اما آیا این حقیقت، این میتونه دلیل باشه به این که ما آدم رو، لفظ آدم رو در این آیه شریفه منسوب بخونیم؟ عرض ما این است که حضرت به اصطلاح دلالت نه، اصلا چنین ملازمه ای ندارد تا اینکه بگیم که این انسب است و بعد اون رفع هم مناسب هست که کلامشون اینه. چرا ملازمه نداره؟ به خاطر اینکه توفیق همجور که گفتیم الان اگر نباشد اصلا توبه مقبوله از افسادر نمیشد. پس توفیق رتبهش بر توبه مقبوله چی است؟ آقا مقدمه. یعنی باید توفیق باشه، چنین توفیق چنین توبهی باشد تا اینکه خدای تعالی این توبه او رو چیکار بکنه؟ آقا ولی قبول بکنه. خب پس توفیق مقدم شد. حالا کلام نیست که در این آیه شریفه چه چیزی سبب توفیقه؟ چیه؟ تلقی کلمات. تلقی کلمات یعنی چی؟ یعنی اینکه حضرت آدم متوسل بشد به این اذکار، متوسل شود به این کلمات، کلمات رو خدای تعالی بهش وحی کرده که حضرت آدم به این کلمات دعا بکند، توسل بکند تا به برکت این دعا و توسل توفیق حاصل بشد برای اون توبه چی آقا؟ مقبوله. با این تقریبی که الان من عرض کردم خدمت شما، خب معلوم و واضحه که متلقی کیست؟ آدم. فاعل تلقی کیه؟ آدم. آخذ کلمات کیه؟ آدم. عامل به این کلمات کیه؟ آدم. دعا کننده و داعی و متوسل به این کلمات کی است؟ آقا حضرت آدم. فاول آخذ، فاول متلقی. نه اینکه کلمات رو تلقی بکند، نه، کلمات یک وسیلن. اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. کلمات الان چی هستن آقا؟ وسیلن که خدای تعالی این وسیله رو در اختیارش قرار داد تا به این وسیله ابتغا بکنه، چنگ بزنه، بگیره، تلفظ بکنه، ذکر بگرد با بیان، با زبان، تا اون توبه مقبوله نصیب چی آقا بشد. حتی یرجع الله الیه بالرحمت والغفران. و اون آیه شریفه هم که دارد که ثم تاب علیهم لیتوبو، معناش اینه. ببینید توبه در اصل لغت معنای انابه هست، رجوع هست، رجوع و انابه. منتها وقتی که این فعل تابه به الام و تعدی می شد به معنای همون انابهی معروفی که توبه معروفی و انابهی که ماهی سیئاته که از جانب عبده تحقق پیدا بکند. تابه الالله یعنی این، یعنی همون توبهی که انابه و در عبد حاصل می شد این توبه، و این محو سیئات می کند. این تابه الیه معناش اینه، یعنی الرجوع الالله که ماهی سیئات معروفه. میگم تاب الله علیه، درسها جوهری دارد که ای تفضل الله علیه بالرحمه. و دیگران دارن مثل لیس، توجه فرمودی، و لیس در همین کتاب تهذیب اللغه ازهری و دیگران دارن رجع الله علیه. خب رجع الله علیه دیگران گفتن یعنی به رحمه، یعنی بل رضوان، یعنی بل غفران. توجه فرمودید؟ رجع الله الی العبد بالرحمت والغفران. و اون علی ثلاثه الذین خلفوا، اون ستایی که امیه بود و هلال ابن امیه و فلان و فلان بودن، سه نفر از غزوه رسول خدا تخلف کردن و رسول خدا حتی زوجه این خودشون رو، زوجه هایشون رو، فرزندانشون رو و تمام مسلمین رو منع کرد و اینا تکلم بکنن، اینا آنچنان در مخمصه افتادن که ضاقت علیهم الارض و بما رحبت. اون وقت رفتن توبه کردن، اون سختی توبه کردن، در اینجا توبه خالص کردن دیگه، چون دیدن هیچ کس با اینا حرف نمیزند، خود به خود دلشون شکست و یک حالت توبه واقعی به اینا دست داد. و علم الله لما من صدق نیتهم، اون وقت تاب الله علیهم،
تولا یعنی که رجع الله الیهم به غفران و القبول و رحمت و رضوان. آره، این رضوان و رحمت یا به تعبیر جوهری تفضل توفیق رو خدای تعالی نصیب اینا کرد که چی؟ که این توبه مقبول رو موفق بشن بکنن. خدای تعالی رحمت شاملشون شد، رضوان رضای الهی تعلق گرفت، رحمت الهی، مشیت الهی، غفران الهی به اینا تعلق گرفت که اینا ایشون این ستا موفق بشن به توبه چی آقا؟ مقبول. اون وقت توبه این توبهشون قبول بشن. پس قبولی توبه در پس این توفیقه، در پس این شمول رحمته. حالا وقتی که ما بیاییم در این آیه شریف مبعوث آن الان نگاه بکنیم، ما میبینیم که این تاب الله علی به این معناست که اول این کلمات رو خدای تعالی القا فرمود، وسیله توفیق شد اینها، یعنی این کلماتی رو که وحی کرد به حضرت آدم، خود این در واقع سعی رحمت پروردگار بوده، شمول رضوان پروردگار بوده، خود این موجب توفیق بوده که ایشون با توسل توفیق پیدا کرد که آقا توبه مقبول بکنه. التفات فرمودین که توبه چی آقا؟ مقبول بکنه با توسل به این کلمات، این توبه مقبول شد. خب این آیه دارد میگد که اون تاب الله علی که رجوع الله تعالی به او به رحمت و رضوان، توجه فرمود به چی متحقق شده؟ به همین کلمات. کلمات رو بهش یاد داده جبرئیل، وحی کرده که به این توسل پیدا بکنه تا با توسل به این اون توبه مقبول او چی بشه آقا؟ حاصل بشه و خدای تعالی قبولش بکنه. مرحوم شیخ طوسی اصلا در اینجا عبارتش اینه، ایشون دارد که این آیه رو میاره، همین تاب الله علی در این مورد بحث ما دارد، و معناه انه تعالی یقبل توبه عن عباده. اصلا تاب علی یعنی یقبل توبه عن عباده، و اصل توبته الرجوع اما سلف و ندم علا ما فرد، و الله تعالی تائب علی العبد به قبول توبته. یعنی تاب الله علی به چی متحقق میشه آقا؟ به قبول توبته. من میخوام بگم حرف ایشونم به همون حرف دیگران برمیگرده، یعنی تاب الله علی که قبول توبش باشد میتوند در واقع رجوع الله به رحمت و رضوان باشد، مصداقش باشد. یعنی خدای تعالی مشیتش تعلق گرفته که توبهش قبول بکنه، لذا توفیق داده که ایشون متوسل بشد به این کلمات تا توبهش باید قبول چی آقا بشه. با همه این حرفا چی اثبات میشد آقا؟ این میشد که بالاخره این آیه افاده میکند که خدای تعالی توفیق داد به طریق وحی حضرت آدم رو که کلماتی رو به وحی کرده که به این کلمات توسل پیدا بکنه تا خدای تعالی توبهشو قبول بکنه. پس بنابراین دعا کننده به این کلمات کیه؟ حضرت آدم. آخذ این کلمات کیه؟ حضرت آدم. متلقی این کلمات کیه؟ حضرت آدم. متوسل به این کلمات الله تعالی کی است آقا؟ حضرت آدم. خب المتلقی و المتوسل و دایی و اون همون آخذ دیگه. پس بنابراین این مناسب سیاق این آیه شریفه این است که بگیم که و تلقا آدم من ربهی کلمات رو اولا، اون وقت فاعل ترتیبی و الفاعل ترتیب، ثم تاب الله علیه. به قول شیخ طوسی اون رجع الله الیه لغوی داریم میگیم، این لغویشه، رجع الله الیه به رحمت و رضوان، یا اصطلاحی بگیم که قبل الله چی آقا؟ توبته. پس این با سیاق انسبه، نه اون قرات ابن کثیر، اون مناسبتی با سیاق این آیه چی آقا؟ نداره، چون این توسل مقدمه هست. یه عکس نکنه آدم به توسل بون نکنه، اون تاب علیه متحقق چی آقا؟ نمیشه. بله، این از جهت مدلول این آیه هست. از جهت قرائت من به شما عرض بکنم که من در دو جا، خب این بحث قرائت، اختلاف قرائت بحث کردیم، یکی در جلد دوم این قواعد تفسیریه هست که بالای 50 صفحه بحث کردیم مفصل اون. من اجمالشو در همین جلد اولی که شما دارید آوردم، توجه فرمودید. من میخوام یه اجمالشو خدمت شما بخونیم که چون همه مثل 4 صفحه هست، خیلی برای شما یک بار برای همیشه روشن بشین قضایا، دقت کنید. خب ما در اینجا از چند موضوع در حجت قرائات در این خلاصه با این در 3 صفحه 4 صفحه اون 50 صفحه است، این حاصل اونه. یکی این که قاعدت و تباطر قرائات و ما هی الحجه من بین القرائات السبع. اولین مرتبه ای که ما اینجا به اصطلاح اومدیم بحث کردیم، خود اقسام این اختلاف قرائات رو بحث کردیم. گفتیم این اختلاف قرائات بر 7 قسم چی آقا؟ تقسیم میشه. یکی اختلاف قرائات از حیث اختلاف در وجوه اعراب و حرکات و سکنات، که این اعراب هم خب در معنا چی است آقا؟ مؤثر. کمی ما نعنفی ما الان از این قبیله، تجه فرمودی. یکی اختلاف با اون اولی بدون تغییر معناست. دومی همین اختلاف با تغییر معنا. بله. سومی اختلاف در حروف کلمه، نه اعراب. خود این حروف کلمه با همدیگه چی دارن آقا؟ اختلاف دارن. مثل عذابی اصیب و من بهی من اشا، بعضی هم گفتن که نه من اسا. یسالونه که عن الخمر و المیسر قل فیه ما اثم کبیر. خب بعضی ها اینجا این لفظ رو به گونه دیگه به اصطلاح چیست کردن، که دارد که ابن کثیر گفته که اینجا اثم کثیر نه اثم کبیر، توجه فرمودید. این حرف دیگه، این با اینجا به سایس نقطه در این نقل اومده در قرائت. چهارم اختلاف در حروف کلمه. بعد حروف کلمه اون اولی حروف کلمه است، منتهاش اعراب نیست، دخلی در اعراب چی آقا نداره. اما دومی اختلاف در حروف کلمه است با تبدل صورتش، یعنی اعرابش هم تغییر میکنه. مثل چی؟ مثل همین و قالوا هذه الانعام و حرث حجر. اینجا بعضی خوندن که حرجون، این حجرون رو خوندن چی آقا؟ حرجون. توجه فرمودید؟ این دور آره پسیفیش شده اصلا، یعنی بنای خود این صورت این لفظ تغییر کرده. بله اون اسا و اشا اون فقط نقطه بوده، با نقطه بی نقطه، ولی این اصلا جای این حروف با هم دیگه چیست آقا؟ عوض شده. ششم اختلاف به تقدیم و تأخیر در خود کلمه است. مثل این آیه و جا از سکرت الموت بالحق، بعضی ها قرائت کردن و جا از سکرت الموت، بله جا از سکرت الموت بالحق، بعضی گفت سکرت الحق بالموت، توجه فرمودید. خب اینم فرق داره، خب این دوتا با هم دیگه فرق داره. و هفته ما گفتیم به زیاده و نقصان در حروف، که اون هم یک مواردی رو مثال زدیم. اون وقت عرضم این است که مقتضای تحقیق گفتیم است که هیچی که از این قرائات سب حجیت نداره، حتی عاصم که خیلی گفتن نه عاصم حجته، گفتیم نه، چون قرائت عاصم هم درسته که سندش عالیه، یعنی به این معنا عالیه که اون منقول من امیر المؤمنین علیه السلام هست و حفظ میکنه، یعنی نقل میکنه در واقع حفظ این قرائت رو از عاصم ان امیر المؤمنین علیه السلام. خب این حالا لکن از ما تا خود حفظ وسائطی رواتی هستن که اینا خیلیشون عامی هن و بعضیشون مجهول هن، هیچی تا چه رسد به بقیه، همه بقیه همین مبتلا هستن، اونا به طریق بدتری، توجه فرمودید. فلذا آقای خویی تمام اینا رو رد کرده و حرفش منطقی درست صحیح، بعد گفتی که تواتر که خوبه، که خود سند اینا درست نیست تا چه میگیم تواتر، توجه فرمودید. اینطور اون وقت فقط این قرائت مشهور متداوله حالا میگیم، الان خدمت شما میگیم، الان داره میگیم دیگه. بله ولیکن این که بعضی ادعای اجماع کردن بر حجیت قرائت عاصم، مثلا در حالی که ما موارد اینجا آوردیم، اینجا اسم بردیم که اصلا خود شیخ طوسی تصریح کرده که قرائت مشهور نه شیخ طوسی، الان هم همینجوره. با قرائت عاصم روایت این اعراب فعلی ثابت در چیز فرق داره. مثلا عاصم یه جور دیگه قرائت کرده و قرائت متواتری که از ائمه تعالی به ما رسیده یه جور دیگه است. مواد کمال بده. توجه فرمودید؟ یعنی پس اونم نمیتونه ملاک باشد. ملاک این است که همونجوری که خویی آوردن اینجا تصریح کردن و دیگران هم همینجور. ما قبلا در جای دیگه از سید مرتضی دیگران نقل کرده بودیم که آقا این قرائتی که ما فعلی الان میکنیم این قرآن رو، این از زمان ائمه علیهم السلام مونده و قرائت کردن تا الان به ما رسیده. توجه فرمودید؟ فلذا این مورد اتفاق همه اصحاب ما هست و روایاتی هم دلالت دارد. ما روایاتی هم آوردیم علاوه بر اتفاق، هم اتفاق هست تمام اصحاب ما از قدما و متأخرین بر این که قرائت ثابت از نبی همین قرائت فعلی است و اتفاق کردن اصحاب ما که همین قرائت قرائتی بود که ائمه علیهم السلام چی آقا قرائت می‌کردن. نصوص متواتر، نه یکی و دوتا، با متواتر در سرتاسر فقه هست که حضرات معصومین هر جایی که به آیات استشهاد می‌کردن به همین قرائت چی هست آقا؟ فعلی هست. بله فعلیه. علاوه بر این نصوص علاهده داریم که حضرت فرمود ما هم مثل دیگران بخونیم، شما هم مثل دیگران بخونید. تعجب فرمودید. پس بنابراین نص و فتوای اصحاب متفقن بر تعین. لذا آی خویی فتوا داد که اصلا قرائت غیر قرائت فعلی جایز نیست در نماز. تعجب فرمودید این و دیگران هم همینجور. ما اونجا نه تنها خویی، مرحوم صاحب جواهر، حدائق، مفتاح الکرامه و ریاض، دیگران تمام عمده آراء فقها رو در همونجا چی آقا آوردیم. فلذا متعین هست این قرائت مشهور و در ما نهنفی الان قرائت فعلی همون رفع آدم هست و نصب کلمات، علاوه بر این که خود قراء سب هم فقط یکی مخالفه، بقیه همه چی هستن آقا متفقن. قرائت بیشتر یعنی 95% قرائت عاصمه. درسته. بله بله. اما یه 5% هست که حتی قرائت عاصم هم با قرائت فعلی ما چی هست آقا مخالفه. من الان برای شما چند مثال بزنم خوبه آقا. ببینید آقا، مثلا شیخ طایفه گفته و قرأ حفص در آیه شریفه قال رب احکم بالحق، رب احکم بالحق. خب این صيغه امره، امر نیست. اما میگه قرأ حفص وحدهو، فقط حفص است که اینجوری خونده رب احکم بالحق، رب احکم بالحق. اون چیز ماضیه ولی این امره. و یا اینکه ایشون در این آیه شریفه افمن تبع رضوان الله کمن با اب سخط من الله، تبیان دارد که ان حفص قرأ رضوان الله. ببینید به سخط اتبع رضوان الله، بعد او گفته که نه رضوان الله، رضوان الله علا وزن کفران. بعد شیخ طوسی فرق بین این دوتا رو شروع کرده بیان کرده، رضوان چیه رضوان چیه. توجه فرمودید این؟ خب این در معنا مؤثر است. بله. یا مثلا فرض کنید که این آقا، این رو ببینید، این آیه شریفه فقط کذبو به ما تقولون فیما فما تستطیعون صرفن ولا نصرا، فقط کذبو کن به ما تقولون فلا تستطیعون صرفن ولا نصرا. در آیه 19 سوره فرقان در تبیان دارد که وقرع حفظو بالیا والباقون بتا، حفظ فقط گفته که فلا یستطیعون صرفن، بقیه که قرآن مشهور ماست گفتن چی آقا؟ فما تستطیعون، ماضی این چیز. یا عالیهم ثیاب و سندسن در این آیه شریفه در تبیان گفته که قرأ عالیهم، یعنی بفرمایید که حفص عالیهم دارد، عالیهم ثیاب و سندسن، این که عالیهم. و از این قبیل مواردی که چه در اعرابی که مؤثر در معناست یا مؤثر در معنا نباشد اهم، یعنی خب گاهی غیر از اعراب هست فرق داره. مواردی من اصلا فحص کامل نکردم اصلا، من همه شد کمتر از نیم ساعت تبریار نگاه کردم، مواردی رو دیدم این اختلافات خیلی نفر اگر بزنه به کامپیوتر رو خوب تحقیق کنه موارد بیشتری پیدا میکنه قطعا، که قرائت مشهور فعلی ما حتی با قرائت عاصم به روایت حفص هم چی هست آقا؟ فرق داره. خب اینجا ما چیکار میکنیم؟ قطعا حجیت با چی هست؟ با قرائت مشهور فعلیه، چون عرض کردیم اتفاق نص و فتواست که از زمان ائمه علیهم السلام خودشون میخوندن به این قرائت و بعد اصحاب ما هم به همین قرائت میخوندن در کتب اصحاب ما مملو به آیات شریفه و استدلالش خب در فقه هست. پس قرائت فعلی ما مما متفق علیه النص و فتوا. خب وقتی خود ائمه علیهم السلام در زمان خودشون میخوندن همین ملاک مشهور شده دیگه. توجه فرمودید؟ عملا میخوندن این رو، اصلا قرائت میکردن به این فعل المعصوم چی است آقا؟ حجته. خب وقتی که خود ائمه این رو قرائت میکردن به این وضع فعلی، بقیه اصحاب امام اتفاق کردن بر همین وضع فعلی، اصلا دیگه هیچ دلیلی در مقابلی نمیتونه وایسته. روشنه دیگه. و اتفاقا سنی ها موافقن همین قرائت رو، عمدهشون البته اغلبشون. توجه فرمودید؟ بله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.